بسیار خوشحالیم که ما را همراهی میکنید در شهر باران. از این مباحث ممکنه جای مختلف شما شنیده باشید، اما خب این توفیق رو داریم در خدمت یکی از اساتید حوزه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای عابدی، که با نکاتی که نکته سنجانه البته اینا رو برای ما بیان میکنن، فکر میکنم بتوانیم در همین ماه مبارک رمضان فرصتی پیدا بکنیم برای اینکه یک تعمقی داشته باشیم در رابطه با زندگی خودمون. ممکنه شاید فکر بکنید به اینکه این زندگی و این سوالاتی که ما مطرح میکنیم چه دخلی اصلا به زندگی روزمره داره، چه تأثیری داره. اما در برنامه گذشته بحث شد، امروز هم من خدمتتون عرض میکنم در همین ابتدای برنامه، ما رفتارهامون در زندگی متأثر از تعریفی است که از نقطه تولد تا مرگ تعریف میکنیم برای خودمون، و به تعبیری بر اساس آنچه که برداشت میکنیم رفتار میکنیم. اون کسانی که باوری ندارن نسبت به معاد قطعا رفتارشون فرق میکنه با اون کسانی که باورمند هستن. اما همونطوری که ابتدا خدمتتون عرض کردم، همونطوری که در رابطه با خلقت صحبت میکردیم، خلقت انسان در این میان یک تعریف جداگانه داره و میخوایم معنای خلقت انسان رو درک کنیم مبنی بر اینکه چه تفاوتی بین خلقت ما و خلقت دیگر موجودات هست، و آیا اگر به این حوزه ورود پیدا کنیم و دانشی کسب بکنیم تأثیری در حوزه رفتار ما خواهد داشت یا نه. حجت الاسلام المسلمین حاج آقای عابدی، خیلی خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. انشاءالله که خداوند عبادات و طاعات همه رو در این ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه خودش قرار بدهد
انشاءالله. حاج آقای عابدی، ما در برنامه قبل خب یه صحبتی کردیم در رابطه با این خلقت و اینکه تعریف ما از خلقت چیست، تعریف خداوند خالق، تعریفی که از خلقت خود آدمی داریم. منتها اگر منصفانه نگاه بکنیم، وزن زیادی در مجموعه آیات قرآن نسبت به خلقت انسان هست. البته در این میان مکاتبی خصوصا جدید هم وجود داره که خلقت انسان رو مترادف با خلقت دیگر موجودات میدونن. آیا چنین نگاهی درست هست یا نه؟ ما گل سرسبد عالم خلقتیم، یعنی انسان ها، یا اینکه نه ما هم مخلوقی هستیم مثل دیگر مخلوقاتی که اصلا از اونها خبر نداریم، معلومی تو دل کهکشان ها چی میگذره؟ تعریف شما چیه از خلقت انسان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمایشتون خب کاملا حرف متین و منطقیه که آیات شریفه قرآن خیلی رو مسئله خلقت تاکید زیاد کرده و رابطه انسان با خدای متعال رو یه نوع رابطه خالق و مخلوق، خداوند خالق و انسان مخلوق، یعنی مسئله خلقت رو فراوان روش تاکید کرده است. و اون چیزی که دیروز عرض میکردیم که ابداع باشه یا مبدعات، اونها کمتر توی قرآن مطرح شده،
یعنی ما کمتر راجع به ابداع در قرآن سخن گفته شده.
بله بله، و کمتر از اونو اطلاع داریم. این یه مطلبه که حالا گری وقت لازم شد بس میکنم که چرا بله.
من این نکته رو عرض بکنم وسط فرمایشات شما عذرخواهی میکنم. عزیزان بیننده، اگر هم شما سوالی دارید میتونید پیامک بزنید به 3014 که مجموع سوالات دوستان هماهنگ میکنن و از حاج آقای عابدی سوال میخواد. بفرمایید.
خواهش بله. و اما مسئله خلقت که دیروز گفتیم خلقت یعنی آفرینش مادیات، محسوسات از قبیل انسان و زمین و کرات و حیوانات و همسال این موجودات. این بحث از قدیم مطرح بوده که آیا درسته ما بگوییم انسان اشرف موجوداته یا نه. یه وقت بحث اینه که انسان با خلقت انسان با خلقت بقیه موجودات تفاوت داره یا نه. اینجا جواب مثبت بله،
این تفاوت میده.
داره، که حالا بعد توضیح میدم. اما اگه بحث اینه که حالا انسان اشرف موجودات، این جوابش منفیه. نه خیر، انسان اشرف موجودات نیست.
خب این بیشتر نگاهی است که ما در واقع در آموزهای خصوصا ادیان ابراهیمی مثل دین یهود و دین مسیحیت داریم.
خب بله، مثلا تو اونا هست، اما خب ما دلیل نداریم که این جزء آموزهایی که واقعا اون پیغمبران آوردن یا تحریف شده اونها باشه.
در نگاه اسلام اینو
نه. نخیر، ما تو اسلام اگر یه وقت کسی اینجوری بگوید، بگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اشرف موجودات، خب بله کاملا حرف درست و منطقیه. اشرف موجودات پیغمبر خداست. یا حالا شما بفرمایید 14 معصوم علیهم السلام اشرف موجوداتند، این درسته. اما بگوییم انسان به ما هو و انسان اشرف موجودات، نه، هرگز اینجوری نیست. یزید ابن معاویه هم انسانه، کجا اشرف موجوداته؟ بین آیه شریفه قرآن میفرماید که بلغت کرمنا بنی آدم، آخر آیه شریفه میفرماید و فضلناهم علی کثیر
ممن خلقنا،
علی کثیر نه علی جمیع. انسان را شرافت دادیم، فضیلت دادیم بر بسیاری از موجودات، نه بر همه موجودات. یه انسان هایی ما داریم که اصلا این آرزو میکنه ای کاش من خاک بودم. یعنی خاک به اون آدم شرف داره.
این تعبیر رو تو سوره نبع داره، بله. لا لیتنی کنت ترابا،
بله. یعنی خاک به اون شرف داره. پس اینجوری نیست که ما بگوییم انسان اشرف موجوداته. یا حالا بعد بحث میکنیم که مثلا حالا هدف خدای متعال از خلقت چیه که شما در ابتدای فرمایشتون فرمودید، اونو توضیح خواهم داد. ولی فعلا عرض اصلیم اینه، ببینید تو فلسفه یونان و بلکه مثلا توی هیئت بطلمیوسی یا بطلیموسی، چون تصور این بود که خورشید دور زمین میچرخه،
زمین مرکزی بود،
زمین مرکز عالم بود و همه کرات دور زمین میچرخه، خب وقت میگفتن برای چی دور زمین میچرخه؟ در واقع همه دارن دور سر انسان میچرخن. از اینجا بود که اومدن گفتن پس انسان میشه اشرف موجودات. وقتی هم که مثلا کپلر یا کوپرنیک اینا اومدن گفتن که نه، زمین مرکز عالم نیست. البته حالا این نظر از قدیم تو هیئت و نجوم اسلام مطرح بوده ها، مثلا حتی
ابو ریحان بیرونی،
بله، تو تفهیم داره این راه
که نکته قشنگیه
که زمین مرکز عالم نیست، خود زمین داره دور خورشید میچرخه، ولی ما فرض میکنیم زمین مرکز عالمه و خورشید داره دورش میچرخه. ولی به هر حال از زمانی که اومدن گفتن که نه، زمین داره دور خورشید میچرخه، اون مثلا زیر سوال رفت. و اونهایی هم که موضع گرفتن دو در برابر مثلا این دانشمندان توی قرن 17 و 18 اون موقع مال همین بودا. بله، اصل این که انسان اشرف موجودات، این حرف دین نیست.
دقیق ساختاری هم که اگر بود نظام کلیسا بود که این رو بیشترش میپرداخت.
لزوما برای درست بودنش کلیسا این رو از کجا گرفته بود؟ از نجوم بطلمیوسی. پس اصل این که دین این حرفو گفته باشه، نخیر. دین اون چرا که میفرماید اینه که مثلا پیغمبر خدا، معصومین، انسان هایی که اولیای خدا باشند، بله اینا درسته که انسان بگوید اشرف موجودات. مثلا الان یکی از موجودات قرآن کریمه،
بله،
انسان بهتره یا قرآن؟
اصلا نمیدونم،
اصلا قابل مقایسه نیست. یا مثلا فرض کنید که عرش خدای متعال، عرش خدا بالاتره یا انسان؟ پس بنابراین این درسته که بگوییم انسان نسبت به بسیاری از موجودات فضیلت دارد، شرافت داره، اما نسبت به کل موجودات هرگز. تازه اونم نه هر انسانی، یه انسان های خاصی.
حالا تو هم میخوام ذهنم رو بیارم به این سمت که اگر ما انسان رو اشرف مخلوقات بدانیم و یا طبق پنبه‌ای که شما الان زدید از این تفکر که انسان اشرف موجودات نیست، یعنی به تعبیری تفسیر ندارد بر همه موجودات، اگر اینطور نگاه بکنیم چه تأثیری در حوزه رفتار ما میتونه داشته باشه؟
خب این اتفاق تو رفتار بسیار تأثیر داره،
یعنی در برخورد ما با محیط زیست مثلا
که بینه همین الان اینجور که مرز کردم، انسان میتونه از خاک پستر باشه، میتواند اشرف موجودات باشه و هر دوتا این اوج و این حزیز، این فراز و فرود، هر دو به دست خود انسانه. انسان میتونه یه جوری رفتار بکنه که از اولیای خدا بشود. یه حدیثی از توی قرار الحکم از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده، حالا چقدر حدیث درسته یا نه، حالا اون بس حدیثی داره مشو کار ندارم، ولی فعلا حدیث
مفهوم
اینه،
مفهوم حدیث اینه
که طبق این حدیث یه کسی به امیر المومنین علیه السلام عرض کرد که عالم بالا کجاست؟ سئل علیه السلام عن العالم العلوی، فقال علیه السلام صورون آریتون عن المواد خالیتون عن القوت والاستعداد. عالم بالا اونجایی که اصلا دیگه بحث ماده و حرکت و این چیزا نیست. بعد آخرین حدیث اینو میفرماید و خلق الانسان ذا نفس ناطقه، خدا انسان آفریده دارای نفس ناطقه. این زکاها بالعلم والعمل فقط شابهت اباها الالیها. اگه انسان این نفس خودش رو با علم و عمل تزکیه کنه، یعنی هم عقل نظریش تقویت بشه، هم عقل عملیش، هم بینش و بصیرت و معرفتش قوی بشه، هم حوزه رفتارش، اگر که این کارو بکنه خودش میشود جزء علل نخستین. یعنی انسان میتواند با تزکیه در علم و عمل خودش رو بالاتر از هر موجودی قرار بدهد، میتونه دم در یه حدی که نمره صفر گرفتن برش کمال باشه.
ما چون تقسیم بندی کردیم با حضرت علی علیه السلام بینندم در جریان باشن، ما اونا ساحت برنامه رو دو بخش کردیم، ساحت آسمانیش به عهده حاج آقا، ساحت زمینیش به عهده بنده. ما زمینی هستیم، ما از زمین سوال میکنیم. اگر ما خودمون رو اشرف مخلوقات بدونیم، فکر میکنم وقت به خودمون اجازه میدیم که هر بلایی سر همین زمین و موجودات بیاریم، کما اینکه این اتفاق الان تو حوزه محیط زیست رخ داده. اما اگر بفهمیم
اومانیسم فرعونیت
یا اینکه اومانیسم برمیگرده به همین، اما اگر بفهمیم که حد و حدود ما چه اندازه است، فکر میکنم خیلی تاثیر بذاره دیگه. اینطوری در برخورد با دیگر موجودات، اعم از نباتات و جمادات و بحث حیوانات و اینها دیگه، فکر کنم به خود رفتارمون تغییر میکنه. درسته؟
بله بله. اینکه حالا این حدیث من دیدم بود واقعا اینجور حدیثی ها، که یه وقت حضرت موسی علیه السلام حالا طبق روایتی یه سوسکی رو میبینه، میگه خدای این حیوان رو بر چی آفریدی؟ خدای متعال وحی میکنه که همین سوسک همین امروز چندین بار تا حالا گفته خدای موسی رو بر چی آفریدی؟
خب اینم جوابون.
خب اگر که وقت انسان خودشو میگه من همه کارم، فرعونیت داره، من اشرف همه موجوداتم، من اصلا گل سرسبدم، به خودش اجازه میده تو همه کاری دخالت بکنه،
خرابکاری هم زیاد
بکنه دیا. اما اگر که نه، اینو باور بکنه، بر اون حیوانم میگه این بر چی آفریدی؟
آره انصافا اونا از دادشون از دست ما به
عباس اون موقع بخوا خیلی حریم نگه میداره.
حالا برمیگردم به این سمت که اگر ما خودمون رو اشرف مخلوقات ندانیم، که بر اساس توضیحاتی که از سالی دادید و خوب برآمده از خود دل آیات هم هست و واقعا هم اینطوریه، ما خیلی گولی به سر عالم نزدیم، بیشتر حد و حدود خودمون رو بدونیم، فکر میکنم که بر اساس اینو نگاه میبایست ما یک دایره ای تعریف کنیم برای خودمون، مبنی بر این که اگر ما یک سهمی داریم، سهم تأثیر گذار البته، در جهان خلقت داریم. خب این تعابیری که در قرآن هست مبنی بر این که ما آسمان رو زمین رو مسخر شما کرد، خب اگر تحت تسخیر ما هست، آیا ما تفوق داریم یا استفاده باید بکنیم؟ کدومشه؟
نه همین که آیات فراوانم هست که، یا این که میفرماید مثلا مسخر شما کردیم یا برای شما آفریدیم، اما اینا به این معنی است که یعنی شما از این استفاده کنید.
پس یه حد و حدودی ما باید داشته باشیم در حوزه رفت
که اینا اولا اینا برای استفاده ماست، نه این که فرض کنیم ما مالک اینها باشیم. همین که مثلا فرض همیشه این آیات شریفه قرآن صحبت از ملک، ملکیت، زعامت، فرمانداری که میکنه، میگه اینا فقط و فقط مال خداست.
الملک لله،
این الحکم الا لله. خب اما اینکه خدای متعال که مالک است یک چیزی را در اختیار من قرار داده که من ازش استفاده بکنم. مثالش هم خیلی داره، همه این اموالی که ما داریم فقط حق استفاده داریم، یعنی یه نوع نگاهی این که خدا این امانت رو به دست ما داده ازش استفاده بکنه. مانها و زمینه هیچ کدام منش این نیست که یعنی انسان اشرف این هاست.
سخر لکم البحر لتأکلوا منه
طریقا، یعنی فقط استفاده ببرید از اینها، نه اینکه مثلا فرض برتری نسبت به اینها در خود احساس بکنید. مثلا همیشه جنبه اخلاقیش هم قرآن همیشه تاکید روی فروتنی، تواضع، اینکه انسان خودش رو از دیگران پایین تر بدونه و امثال اینها داره.
یه تعبیر خیلی قشنگی هست، بفهمید از
تعبیر مثلا نفس این که میگوین انسان از خاکه، یعنی چی؟ خودی حالا شاید اصلا یه تعبیر کنایی باشه، یعنی خاک همون فروتنی پایین. این که میگوییم شیطان از آتشه، یعنی چی؟ شاید کنایه از این باشه که خودشو میکشه بالا، غرور، تکبر. یعنی اصلا بنای دین بر اینه که انسان همیشه خودش رو از دیگران کمتر پایین‌تر بدونه.
تو سوره مبارکه اسراء آیه هست، خیلی این آیه رو من دوست دارم، البته تمام مفهومش در برخی از سوره های دیگه هم تکرار شده که ولا تمشی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نمیتونی زمین رو بشکافی، نه کلت به آسمون میرسه، به کوه ها میرسه. خب سهم ما چیست؟ پس بعد چیکار باید بکنیم؟ الان مدل رفتاری ما با توجه به این تعریفی از دلیل فرمودید در زندگی روزمره چیه؟
خب یه مرتبه باید اول توضیح بدیم مثلا خود خلقت انسان چگونه است، یعنی خدای متعال چی در درون انسان نهاده و بعد از این انسان هم چی میخواد. ببینید اینکه رابطه ای انسان رو با این طبیعت وقت چگونه تبیین میکنیم، آیا رابطه ای انسان با طبیعت مثل رابطه یوسف با شاه، یعنی اینجا زندان شده، این یه جور رابطه است، یا اینکه رابطه ای انسان با این طبیعت رابطه بازاریه با بازار که محل کسب و کارشه، یا رابطه دانش آموزه با مدرسه که محل علم و دانش و ترقی و رشد و معنویتشه.
میشه بعد به این ساحت کرد که مجموعه ای از اینهاست.
بله میشه این هم گفت. همین درسته که من بگویم از دنیا سجن المؤمن، این درسته که بگویم از دنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون، از امام نهم سلام الله علیه. دنیا بازاریه، یه عده دارن استفاده میکنن، یه دم دارن
متاع جان رو میارن،
یه دم دارن سرمایه‌شون از دست میدن. میشود بگوییم که نه، اینجا محل آموزش و ترقی و رشد. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، یعنی اومدیم اینجا که معرفت پیدا کنیم، مثل اون دانش آموزی که توی مدرسه است. یعنی رابطه ما با طبیعت رو و رابطه مون با این محیط رو باید ببینیم که بر اساس کدام از اینا تنظیم میکنیم. عرض کردم اول باید ببینیم که خداوند تو درون انسان چه قرار داده.
خب
اگر اونو بخوایم ببینید، ما یه وقت حالا به صورت معمولی داریم صحبت میکنیم، یه وقت بحث عرفانی. عرفانی و فعلا من کار ندارم،
ما ساحت ما زمینی آره. هستیم، ما زمینی سخن.
خب معمولی که بخوایم صحبت بکنیم، خدای متعال یه جماداتی آفریده، نه مثلا عناصر و همین آب و خاک و عناصر.
من جدول مندلیف رو در نظر داشته باشیم فکر کنم کفایت
بکنم. یک چیزایی یه مقدار از این عناصر بالاتر معدنیات، سنگ‌های معدنی با خاک معمولی تفاوت داره، هم از نظر تأثیرش هم از نظر قیمتش.
بله
تأثیرم میگذارد، قیمتش هم متفاوت با اینا. از معدنی ها بالاتر نباتات، گیاهان، درخت ها، اشجار هم سلیمه
که چقدر زیبا.
بله از اینها بالاتر حیوانات، از اینها بالاتر انسان. باز وقت بعد حالا جایگاه جن کجاست، جایگاه ملائکه کجاست، جایگاه محیمین کجاست، حالا اونم باز ساحت دیگری دارن. طبق یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین میفرماید که خدا به بعضی ها یک روح داده، به بعضی ها دو تا روح، بعضی ها سه تا، بعضی ها چهار تا، بعضی ها پنج تا روح دارن. البته این پنج تا روح نه یعنی پنج عدد روح ها، یعنی مرتبه پنجم، مرتبه چهارم، مرتبه سوم. هر کسی یا هر موجودی یه روح بیشتر نداره. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفی، یک روح انسان بیشتر نداره. اما یه مرتبه روحش فقط کسی، روحش فقط در حد روح جمادیه، یه مرتبه روحش در حد نباتیه. اون که نباتا تولید مثل دارند، غذایی هم میخورن، تولید مثل هم میکنن، نتیجه هم میدهن، میوه هم شاید بدن،
تکثیر که وجود داره.
بله اما مثلا معلوم نیست حالا دردشون میاد یا نمیاد، یه کسی بهش تکیه بده یا یه کسی یه مشتی به درخت بزنه، حالا معلوم نیست این درخت احساس درد بکنه یا نه، اما حیوان این احساس رو داره. یعنی حیوان هم تولید مثل داره، هم تکثیر نسل داره، هم غذا میخوره، هم رشد میکنه. بله احساس دردم داره، احساس شاید لذتم داشته باشه و امثال اینا. یه چیزایی کلیاتی رو هم میفهمه. اولین شکل هندسه اقلیدوسی، اولین شکل هندسه اقلیدوسی درباره اینه که بعضی حیوانات بعضی از قواعد رو میفهمند. فاصله کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیمه اقلیدوس، اونجا میگه بعضی حیوانات اینو میفهمند. خب اما یه درجه بالاتر وقت انسان، یعنی مثلا تا حیوان یه احساساتی داره، از نباتات بالاتر، انسان باز درجه بالاتر. بعد و خود این انسان هم مراتب داره، از انسانی که کودکه تا انسانی که دیوانه است، تا انسانی که عاقله، تا انسانی که فوق‌العاده است.
حالا شما میخوان راجع به همین مفهومی که از سری شرف هم بدید قدید تعمق داشته باشیم، یه فاصله هم بدیم تا دوستان ما فکر بکنن در رابطه با این مفاهیم که آیا این جایگاه ها رو ما به دست میاریم یا ما در مرحله پایین خلق میشیم، خودمون کسب میکنیم یا اینکه هم به ما عطا میشه. میتونید پیامک بزنید به 3014 و اگر سوالی دارید در رابطه با موضوع برنامه ما رو در جریان بذارید. در بخش دوم از این صحبت هم خواهیم کرد، مبنی بر این که این ارواحی که حالا آقا اشاره فرمودن و در کلام امیرالمومنین بود آیا اکتسابی است، ما میتونیم به دست بیاریم و راهکارش چیه؟ ما رو همراهی کنید در شهر باران. در شهر باران هستیم و از همراهی شما بسیار بسیار خرسند. بحثمون در رابطه با خلقت انسان بود و گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین حاجی عابدی، سخن به اینجا رسید که انسان بر نگاه امیرالمومنین، بر اساس نگاه امیرالمومنین داره ارواح متعدده، یعنی درجات متفاوت رو داره. که توضیحات راجع به دادن. الان میخوام این مسئله بپرسیم. تو پیامک هم بعضی از دوستان تو سوالاتی که مطرح داشتن این مسئله بود که خب این ارواح رو ما چطوری میتونیم مراتب رو کسب کنیم؟ آیا خداوند خلق کرده اون نگاه نگاه جبری است؟ یعنی الان ممکنه بعضی از عزیزان بیننده بگن که خب ما که تکلیفمون معلومه دیگه، خداوند ما رو تو این درجه خلق کرده و هیچ امکان تغییر و تحویلی نداریم. یا اینکه نه، ما میتوانیم قدرت کسب داریم، میتوانیم حرکت بکنیم. کدومشه؟
اولا این آیه شریفه قرآن که میفرماید الله اعلم حیث یجعل رسالته، این آیه رو یه عده از مسلمان ها اینجوری معنا میکنند، خدا هر که را دلش خواست پیغمبر میکند. بعضی آیه رو اینجوری معنا میکنند، هر کسی خودش بخواهد میتواند به پیغمبری برسه و خدا میداند که کی به این درجه میرسد. اون اولی رو بهش میگویند که نظریه موهبت، این دومی رو میگویند نظریه کسب.
بله.
یعنی یه عده میگن که خدا به انسان بدهد، یه عده میگویند نه، خدا به همه یکسان میده، هر آدم خودش تلاش بکنه. یعنی یه گروه میگویند خدا لطفش عنایتش به همه یکسانه، یه عده میگویند که نه، خدا متفاوت میده، به یکی بیشتر میده به یکی کمتر. به نظر ما شیعیان این آیه منش اینه ها که هر دوتا شرطه.
یعنی هر دوتا رو داره؟
هر دوتا، یعنی هم باید عنایت خدا باشه هم باید تلاش شما باشه.
خب کدوم مقدمه؟ یا اینکه کنار هم دیگه؟
نه ببینید، این تقدم یه وقت تقدم زمانیه، یه وقت تقدم به شرفه. اگه یعنی اهمیت کدام بیشتره، لطف خدا اهمیتش بیشتر از کسب انسانه. مثلا فرض کنید همین که خداوند یک کسی رو بچه امام قرار داده، بچه پیغمبر قرار داده، درست؟ این که مثلا رسول خدا، فاطمه زهرا، اینا بینید همون اصلا یه لطفی از اول خدا به اینا داشته که به ما نداشته اون رو. اما یه وقت بحث زمانیه، نه اول باید کی شروع بکنه؟ این که تو بعضی آیات روایات میگوید اول خدا لطف میکند، شما حرکت میکنید، بعد خدا لطفش رو ادامه میبخشد،
چند برابر
میکند. من همین که میگیم که یه توبه یه انسان محفوف است به دو تا توبه خدا. اول یه توبه خدا میکند، توفیق به شما بده،
میکنه.
شما توبه میکنید، بعد خدا دوباره لطفی میکند، قبول میکنه. یعنی یه حرکت انسان به دو تا لطف و دو تا عنایت خدای متعال.
خب پس بر اساس این فرمایش از تعالی ما توانایی این رو داریم که بخشی از هدایت الهی و بخشی از غفران الهی و بخشی از اون مراتب بالا رو کسب کنیم اگر تلاش کنیم.
صد. ببین اصلا یه مثال خیلی ساده، بچه روز اول که میره دبستان چقدر چیز یاد میگیره روز اول دبستان؟
همون روز اولی که میره،
یعنی یه صفحه کتاب درسش میدن؟ یه صفحه کتاب درسش میدن یا نه؟
الف با. بله.
نه یه صفحه،
یک صفحه بهش میدن.
نه یا روز اول فقط میگن این خط این پهنه یا درازه،
شروع میکنن خطوط رو، بعدن تبدیل میشه به حروف الف.
یعنی روز اول یک کلمه، یک کلمه هم نه، یه حرف. بله. یه دو سه ماه بعد یک کلمه یادش میدن، چند ماه بعد یه جمله یادش میدن، چند وقت بعد یه سطر. بعد همین بچه اون روزی که میره دکترا درس میخونه، اون وقت چه جوری درسش میدن؟ تو هر یه ساعت درس 100 صفحه کتاب یادش میدن، درسته؟
مثل این استادا میگه که توی مدرسه فنی مهندسی رو میگن یه فرمول میدن، فرمول خیلی ساده است، بعد یه مرحله سوالی میدن که این سوال کلی فرمول میخواد.
خب بله، ببین خب این بچه همین روز به روز هر چی میره مدرسه استعدادش هم بیشتر میشه،
درست،
حافظش هم داره بیشتر میشه، رشد عقلی و علمیش هم بیشتر میشه. خب این معنیش اینه که یعنی اول که خداوند روح رو به انسان میدهد، عقل رو میده، معرفت رو میده، این دست خود انسانه که اینو بیشترش بکنه یا کمترش کنه.
خب آخه یه خورده ممکنه تناقض داشته باشه به این که من حالا یه سری امکانات خدا بهم میده ولی خب بی توجهی میکنم. داریم آدمایی که امکانات در اختیارشون هست و توجه لازم رو ندارن. خب. و بعد همیشه خدا هم اینطوری صحبت میکنن که اون حس رو خدا نداد، یعنی خدا میبایست این توفیق رو بده. خب خدا به من این توفیق رو نداد دیگه. اینم هست.
خب نه، اینو گاهی وقتا خطای خودشونو
فرافکنی میکنه.
بله، میخوان که گردن خدا بگذره،
دیوار کوتاه‌تر از دیوار خدا
پیدا نشده. بله. و الا خداوند، ببین اینو قبول دارم، به هر حال خداوند به یه آدمی یه لطف بیشتری کرده به یکی کمتر، اما به همونم که کمتر، این خودش میتونه حالا همین راه روز به روز رشد بده.
این منافی عدالت نیست.
نه خیر، نه منافی عدالت، این دقیقاً مثل اینه که انگشته این دست یک سانن یا متفاوته،
تفاوت داره.
خب این حالا خلاف عدالت خداست یا نه؟ اتفاقاً همین آیه سوره ملک
آیه دوم تبارک
آیه سوم بله میفرماید که فرج البصر
هل ترى من فطور
ثم مرج البصر کرتین. این که شما مکرر هم نگاه کنید تو خلقت خدا تفاوت نمینه، تفاوت نمینه، اینجا تفاوت هست، عدد یک کوچکتر از دوه، دو هم کوچکتر از سه، این تفاوت خدا گذاشته. اما در کل اصلا اعداد باید همشون یه اندازه باشند یا باید متفاوت باشند؟
این تفاوت اصلا مفهوم عدالت هم یعنی همین در جای خودشون درسته.
اصلا ترازو همیشه باید دو تا کفش یکسان باشه یا اصلا نه؟ ترازو وقتی عادلانه است گاهی وقتا یکیش بیاد پایین یکیش بره بالا. اگه همیشه یکسان باشه که با ترازو چیزی نمیشه وزن کرد.
خب ما در اون حالت اولیه در نظر میگیریم که ترازو میبایست موازی در قد مساوی باشه، سه
یعنی همه هم هر چه یک کیلو میذارم چه ده کیلو همیشه باید مساوی باشه.
خب نه نکتش همی جانید ما بگه هم وزنش رو پیدا میکنه.
اصلا عدالت بودنش به اینه که گاهی متفاوت نشون بدهد، عدالتش اصلا به همینه. اما در کل ترازو باید اینجور باشه که بتونه حق و باطل را، سبک و سنگین را وزن بکنه. در کل باید یه انسان‌هایی مثلا فرض کنید درجه یک کمتر، یکی بالاتر، یکی بالاتر، یکی بالاتر، اما هم درجه میخکوب نیست، درجه میخکوب نیست. میتونه از اون درجه کس بیاد پایین تر، میتونه از اون درجه برود بالاتر، هر دوش هم دست خود انسانه.
خب این تعبیری که در سوره مبارکه تین داریم پس تکلیفش میشه چی؟
خب
خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه از فلاسفین. این مردود به همه است، همه در مرتبه پایین تر.
اما این که الان رددناه از فلاسفین ها بین یه وقت یک کسی یه درجه منفی داره، یکی دو تا نمره منفی، یکی سه تا، یکی ده تا، و این درجه منفی ها دست خودشه، دست خودشه ها. یعنی باز کما این که تو درجه های مثبت هم دست خودشه. فی احسن تقویم هم یکی در احسن خیلی بالاتر، یکی خیلی احسن بالاتر، به همین جور.
من تمام میخوام از فرمایش شما این مسئله رو استفاده بکنم. والا عزیزان بیننده هم ما رو همراهی بکنید، پیامک بزنید به 3014. به نظر میاد اتفاقا ساختار دنیا هم همینطوره. به هر حال هر کدوم از ما لسل الانسان لا ماسا، حسب اینکه چقدر تلاش میکنیم، حداقل حتی در مراتب مادی تلاشمون نتیجه میده. یعنی یه تلاش میکنن به جایگاه بالاتر میرسن، یادم تلاش نمیکنن اون چیزی هم که دارن از دست میدن.
یعنی همون که اول عرض کردم، بس این دو تا با هم، توفیق و خذلان، یا اینکه موهبت و کسب، یعنی هم باید عنایت خدا باشه هم باید تلاش طرفم باشه. خدا هر کسی رو با یک ظرفیتی میآفرینه، ولی این ظرفیت هر چی علم توش گذاشتی ظرفیت بیشتر میشود، هر چی عمل توش بیشتر گذاشتی بیشتر میشود، هرچی هم از علم خودت دور کردی این ظرفیت هی کمتر میشه.
مرحبا، این آیه چقدر قشنگ به این مفهوم میشینه آقا. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خداوند هدایت رو میده برای اون کسی که جهدی داشته باشه.
یا نهج البلاغه میفرمایید هر چی که توی این قلب گذاشتی اتسع، یعنی یه ظرف مادی، هر چی که یه چیز میگذاری توش به همون مقدار جاش کم میشه، تنگ میشه.
درسته،
هر چی که توش گذاشت، مثلا یه پارچه آب رو یه سنگ که توش گذاشته همون مقدار دیگه جای آب دیگه کم میشه، اونقدر آب نمیگیره. اما امیرالمومنین طبق این روایت میفرماید دل انسان، روح انسان رو خدا اینجوری آفریده، هر چی که یه علم توش گذاشتی یه مقدار تازه وسعتش بیشتر میشه، یعنی تازه جا بیشتر پیدا میکنه. این معنیش اینه که یعنی خدا این ظرفیتی رو که به انسان داده، خود انسان میتواند ظرفیت خودش رو بالا ببره یا پایین بیاره.
یه تشبیه خیلی قشنگم امیرالمومنین داره، خیلی جالبه، حالا من مفهومش رو عرض کنم. دانش اون گنجی است که هر چی شما ببخشی اضافه تر میشه، بله، ازش چیزی بله، کم نمیشه.
بله، العلم یزکو علل انفاق، با انفاق علم علم یزکو، یزکو یعنی زکات، بیشتر میشه، نمو پیدا میکنه.
خب حالا اگر ما این ساحت ها رو بشناسیم و بخوایم حرکت بکنیم، خب پس معلومه جایگاه بنده با جایگاه شما با جایگاه نفر بعدی تفاوت میکنه. خب ما چطوری تشخیص بدیم که جایگاهمون چیه؟ یعنی که من بفهمم تو نظام خلقت و جهان آفرینش چه وظیفه‌ای دارم، من در جای خودم مستقر شم. آیا ما مکانیزمی برای این شناخت داریم یا نه؟
ببخشید
راحت باشید آقا،
یک کتابی هست به نام شرح مطالع، کتاب منطق. اصلا منطق برای اینه که آدم تو فکرش اشتباه نکنه. آخرین کتاب یه حدیثی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنه. حدیث اینه که اعملوا فکل میسر لما خلق له، کار بکنید، هر کسی رو خدا برای یک کاری آفریده. هر کسی برای یک کار، یکی برای هنر آفریده شده، یکی برای صنعت آفریده شده.
این چقدر مثلا
یکی برای آهنگری آفریده شده، یکی برای نوشتن آفریده، یکی برای کوه بکنه و از اون لذت میبره، یکی هم برای چیز نوشتن آفریده شده از این لذت میبره. نه این میتونه اون کارو بکنه، نه اون میتونه این کارو بکنه. آخر این کتاب وقت میگه اگر کسی این کتاب منو خوند و یه جو اشتباه کرد، معلوم میشه دیگه به درد این کار نمیخوره. این کارو ول کنه بره دوباره یه کار دیگه.
ما خیلی از مشکلاتمون مربوط به همینا، مشکلاتمون که نمیدونیم کجا هستیم.
آها، نمیدونیم برای چی منو خدا آفریده. این حدیث میگه شما ببینید که تو چه کاری راحت میتونید انجام بدید. من یه وقت یه طلبه‌ای بود، این اسیر شده بود توی جنگ تو عراق، بعد از مدتی که آزاد شد این اومد پیش من میگفت که حالا من میخوام ببینم که این مدتی که من اسیر بودم الان میخوام تو حوزه جبران بکنم، چجوری این مدت رو جبران بکنم. من بهش گفتم ببین شما بیا این کارو بکن، یه مقاله بنویس تو فقه، یه مقاله بنویس تو فلسفه، یه مقاله بنویس تو ادبیات، یه مقاله تاریخی، یه مقاله تفسیری، تو علوم مختلف
یه مقاله بنویس،
یه مقاله بنویس. بعد من این مقالات رو مطالعه کردم ببینم که کدوم زیباتر نوشته. به خودشم گفتم تو کدام که می‌نوشتی راحت بودی، کدام برای سخت بود، کدام چی سلیس رو قلم. اون رشته رو همونو بهش گفتم شما به درد این کار می‌خوری، تو این زمینم کار کرد و الحمدلله دکترا گرفته، استاد دانشگاه و استاد حوزه و الحمدلله.
یعنی فرمولی که آج آقا گفتن رو در نظر داشته باشین، برای همه ما هم هستا. یعنی اتفاقا در همین مسیر زندگی ما آج آقا برخورد می‌کنیم. این جوانای عزیز خیلی توجه کنید، برخورد میکنیم با انتخاب رشته های نامناسب. رشته هایی رو انتخاب میکنیم که آخرش هم به هیچ جا نمیرسه، هم وقت خودمون رو تلف میکنیم، هم امکانات رو، بعد دست آخرش هم هیچ نتیجه نمیگیره.
حالا من بس تو کار خودم یه مثال بزنم بعد تو کار دیگر. مثلا فرض کنید اگر یه طلبه ها فرض کنیم کتاب مطالعه میکنه، وقتی هم که میخواد منبر بره همش یادش میره. خب این معلوم میشه خدا اینو برای منبر آفریده، برای منبر نیافریده، این برای دنبال یه کار دیگه.
آقا آقای قطعی خوشمزه میگه، میگه برای روزه خوندن میگم، من روزه خون نیست
نیست آقا. اما خب این معنیش نیست که یعنی به درد هیچ کار نمیخوره، که توی کار دیگر بسیار موفقه، به درد این کار نمیخوره، کار دیگه. دانشجوهای عزیز باید همین کارو بکنن که یعنی انتخاب، یا هر کسی الان میخواد شغل انتخاب بکنه دا. ببینه تو یه وقت مهمونی اومده بود برای من ساعت 12 شب، گفتم خب حالا شما بگید بخوابید، گفت خب شما بگید بخواب، گفتم خب من باید تازه الان برم درس و فردام میشنم مطالعه کنم. اون مهمونه به من میگفت که این شغل شما معلوم میشه از کوه کندنم سخت داره، تو کوه کنا شب که میرن خونه شون دیگه میرن میخوابن، تو تازه حالا میخوای مطالعه کنی. خب ولی من از اون لذت میبرم، ولی اون آدم از این کار رنج میبره. معلوم شو خدا اونو برای اون کار نیافریده، برای کار دیگه.
خب من اگه بخوام از این فرمایش شما این استفاده رو بکنم اشتباه است، مبنی بر این که نگاه بکنم ببینم که ذائقه من به سمت کدوم کار میره، از کدوم کار لذت میبرم، یعنی لذت رو ملاک قرار بدم.
لذت آسانی، این حدیث پیغمبر اینو فرمود، اعملوا فکل میسر، یعنی کدام کار برای شما راحت تره، آسان تره، کدام کارو مثلا با تیب و با علاقه و با شوق مثلا
سختت نیست.
آها، سختت نیست. کدام کارو اصلا با جون کندن دارید انجام میدید؟ این آدم اینجوری میتونه بفهمه استعداد خودش در چیه و خدا منو بر چی آفریده.
حالا اگر یکی آجا گفتش که مثلا به هیچ کاری نه اقبالی دارم نه حس و حالش دارم، من همینطور باید بشم یک گوشه، یعنی تنبلی رو اختیار کنه، اینم هست این مدله.
خب اونا رو دیگه با یه جور دیگه باشه رفتار کرد.
سیاره دیگه. خب در خدمت هست.
خب بنده داشتیم اینو میگفتیم که خدای متعال انسانها رو یکسان نیافریده. به هر آدمی یه قابلیت، یه ظرفیتی داده، ولی این ظرفیت کم و زیاد شدنش رو به اختیار خود انسان گذاشته. هر انسانی میتونه، چجور الان شما چشمتون رو میتونی یه کاری بکنی که هر روز قوی تر بشه، میتونه یه کاری بکنی ضعیف بشه.
بله.
گوشش انسان میتونه یه کاری بکنه که سنگین بشه یا تیز شنو بشه.
تمرینه دیگه.
بله. خب چه جو حالا توی همین این حواس اینجوریه، هم تو مسائل مربوط به عقل نظری، هم تو مسائل مربوط به عقل عملی، هم تو اخلاق آدم میتونه همینجور باشه. صبر، خدا یه مقدار صبر آدم داده. شما میتونه هر روز صبرتون را تحملتون رو بیشتر کنید. کتاب راجع به آدمای صبور، آدمای بردبار، آدمای با تحمل، شرحاله اینا رو بخونید، صبرتون بیشتر میشه. میتوانید که نه هی هر روز هر چیزی که پیش اومد یک عکس العمل سریع نشون بدید، صبرتون روز به روز کمتر میشه.
ما خودمون در واقع داریم تربیت میکنیم.
یعنی تو مسائل اخلاقی چجور الان به دست خود انسان، تو علمش هم همینه، تو عبادت هم همینه، تو گناه هم همینه. اینکه از قدیمی ضرب المثل گفتن تخم مرغ دزد شتر دزد میشود، روز اول که نمیره شتر به دزده. یعنی آدم پا خلاف هم که میگذاره
یواش،
یعنی روز به روز داره خودشو خرابتر میکند.
حالا تو واقعا باز هم من برمیگرم به صحبت هزاری اصخایی میکنم. یک بحثی هست متاسفانه امروز تو فضای مجازی، تو فضای رایانه، خب ماها یاد گرفتیم با این که با یک کلیک یک جایگاهی رو عوض میکنیم. فضای زندگی کلیکی نیست. یعنی فکر نکنید که با یه دکمه زدن ما فردا آدم خوبی میشیم یا فردا آدم بدی میشیم، آدم کوشایی میشیم. یواش یواش پله پله میباید حرکت بکنیم. بله. از مقامات تبرکل تا فنا، پله پله تا ملاقات
خدا. بله. البته حالی یه موارد استثنایی هست که مثلا فرض کنید لحظه ای مثلا بارقه الهی نصیب کسی بشود، یا به عکسش، هر دوتاش ممکنه ها. یه وقت خدایی نکرده، خدایی نکرده یه کسی در یک لحظه دیگه پشت به همه چیز میکنه. اتفاق افتاده هست، نمونه داره دا. فرض کنید حر ابن یزید ریاهی هم برعکسش توی یه لحظه یه دفعه عوض شد و به کجا رسید؟
بودن یارانی که با امام حسین از مکه همراهی کردن، در کربلا رها کردن،
رها کردن
و بالعکس.
و بالعکس اینجوری هم بود که کسی رفت مکه خانه خدا زیارت، با لباس احرام وارد مسجد الحرام شد، با لباس احرام، همین که کعبه رو دید گفت اه اینم شد خونه، این همه میگن خونه خدا، اینم شد خونه. برگشت، نه طواف کرد، نه نماز خوند، لباس احرام هم در آورد. مسلمان رفت تو مسجد الحرام، کافر اومد بیرون. اینجوری هم میشود که یه لحظه آدم از این رو به اون رو بشه دا. عکسش و خوبیش هم همین جورا کسی بود، همین یک لحظه سید و شهدا علیه السلام رو دید دیگه عوض شد. این هست، اما این استثناء،
این قاعده نیست.
اینا قاعده نیست. قاعده همونه که انسان همین صاحب قلبه. ببین قلب چی؟ مثلا قلب رو میگن تحول، زیر و رو شدن. اما این زیر و رو شدن تو روایت اینجوریه، کسی که یه گناه بکنه یه نقطه سیاه تو دلش. گناه دوم، نقطه دوم، سوم، نقطه سوم، تا یواش یواش کل قلب سیاه میشه. فیسیر و اعلاه و اسفله، یه دفعه زیر و رو میشه. یعنی نوع مردم اینه، کمی تدریجه، حالا چه تو خوبی چه تو بدی.
من بعضی ما تشبیه میکنم مثل این نمودارهای سهمگی میشه. در تو سهمگون ما نگاه میکنیم یه حرکت یواش یواش شیبش رو عوض میکنه تا اینکه به سمت بالا بره، و بالعکسش هم همینطوره. یعنی پله پله ما یواش یواش به سقوط میریم، یا اینکه نه درجات بالاتر پیدا میکنیم. ولی چی کار باید کرد؟ یعنی الان خب ما مدل ها رو صحبت کردیم در صحبت های ازدالی، تکلیفمون برای حوزه شناخته چیه؟ کجا میبایست این شناخته پیدا کنیم؟ کجا میبایست بفهمیم که چی کار بایستی بکنیم؟
خب ببینید، این همی که تو دین تاکید میکنند روی علم و معرفت و شناخت و اصول دین، ببینید الان همین بحث دید، ببینید بحث خلقت یک بحث معرفتی و شناخته. این همه تو این کتاب به ما میگفتند که اول توحید ذاتی صفاتی افعالی، بعد بیاد روی توحید عبادی. یعنی عبادت فرع بر معرفته
که ما بعضا برعکسش کنیم،
ما برعکس عمل ما. اگر کسی واقعا بره دنبال بحثای اعتقادی، جلسات قرآن، نمیدونم جلسات اعتقادات، مطالعه کتاب های مذهبی اعتقادی، اعتقادات رو آدم درست بکنه، اعتقادات اگر درست بشه عمل و رفتار،
حوزه رفتار هم تأثیرش میده.
البته تأثیر متقابل هم هست، گاهی ممکنه یه رفتار اعتقاد رو هم عوض بکنه دا. یعنی همیشه تأثیر متقابل است. مثل همین که الان یکی از همین دوستانی که اینجا خدمت شنیم بفرمود جسم روی روح، روح روی جسم، هر دو تأثیر میگذاره دا.
دقیقا
یک کسی که یه گرگ دنبالش کرده، کسی که از دیواره یه متری نمیتونست بپره بالا، اگر گرگ دنبالش باشه از دیواره دو متری هم بپره بالا. درسته؟ بله. اینجا الان روح رو بدن داره اثر میگذاره. یک کسی هم که صبح تا شب کار بنایی کرده صبح بدنش خسته است، شب یک کتاب ریاضی بده دستش میگه دیگه نمیکشم. چرا؟ به خاطر اینکه حالی که بدن خسته است رو روح اثر میگذاره، روحش دیگه ریاضیاتو نمیفهمه. یعنی تأثیر روح و بدن متقابله. تو معرفت و عمل هم همینجور، یعنی معرفت عمل افزاست، برعکسش هم هست، خود عمل هم روی معرفت تأثیر میگذاره.
ولی تأثیرات کدومشون بیشتر میچرم؟
معرفت، چون اونا مبناست، اونا زیرپای است. این که ببینید آیه شریفه قرآن میفرمه و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله. این آیه شریفه معنیش اینست، اگر یک کسی صدقه میده، کار خیر میکنه، اما اعتقادی به خدا نداره، این کارش خوبم هستا اما خیلی هم تأثیر نداره. خب این عمل که عمل خیلی خوبیه، اما اون زیربنا و پایه اصلی را نداره که همون اعتقاد باشه.
بسیار عالی، بحثمون خیلی وسیعه. حالا انشالله فرصت داشته باشیم در ماه مبارک رمضان در خدمت حضرت عالی بیشتر استفاده بکنیم و شما عزیزان هم ما را همراهی بکنید. اگر سوالی در این حوزه دارید پیامک بزنید به 3014. مطالبی که مطرح شد، خب اگر دقت کرده باشید ما بخشش رو در حوزه همین رفتارمون میتونیم نگاه بکنیم. از اون چیزی که در کسب و کارمون داریم میبایست دقت داشته باشیم که کسب و کار ما به استمرار حاصل میشه. و همینطور در رابطه با حوزه معرفت، اگر ما حوزه معرفتی رو بر اساس اون چیزی که در صحبت‌های بنده و حجت الاسلام و المسلمین حاجی عابدی مطرح شد، اگر حوزه معرفت رو ما تقویت بکنیم، اون وقت نتیجه‌اش رو در حوزه رفتار خواهیم دید. اینطوری فکر نکنیم که اگر به حوزه رفتار فقط بچسبیم حوزه معرفتمون درست میشه. سهم معرفت خیلی خیلی بیشتره. به هر حال خیلی خیلی ممنون از شما عزیزان که در این برنامه ما رو همراهی کردید. ان شاءالله این بحث رو خواهیم داشت. البته شما تعیین کننده خواهید بود برای اینکه چه سوالی رو مطرح بکنید که ما موضوعمون رو، موضوع گفتگومون رو به اون اختصاص بدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. در لحظات افطار ما رو هم دعا بفرمایید. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.